همه چی به جز تو دل بکنه، من که بای تو بای سادم، همه جور جازمش با دلم یه تنه.
من پنج شنبه به دنیا اومدم.
تو صحبت قبلی اگر الان رادیوتون روشن کردین، مهمان ما سرکار خانم گیتی خامنه از هنرمندان خاطر انگیز، خاطر ساز، خاطر باز و عشق ساز و عشق باز هستن و شما شنونده برنامه من پنج شنبه به دنیا اومدم هستید. خوبان من خانم خامنه نهار نمیخورن، نه اینکه پولشون ندارن، نه اینکه وقتشون ندارن، ولی عادت کردن و بعد متوجه شدن که اگر مثلا سه وعده غذا گاهی بشه دو وعده یا اصلا بشه دو وعده، اتفاق عجیبی نمیفته. ولی اگر قلیون اون کسی که قلیون میکشه امروز مثلا قلیونش نشه، کنفیکان میکنه و کلی اتفاقات میفته. ما با معنویت خانم خامنه آشنا شدیم. معنویت اصلا یعنی چی؟ شاید خیلی ساده زندگی کردن همون معنویت باشه و ما درست میگیم که در واقع گرد بنشینیم. خانم خامنه ورزش میکنن و خانم خامنه سعی کردن یه زندگی معمول و مرسوم رو داشته باشن. آیا خانم خامنه خیلی پول دارن؟ آیا خانم خامنه از میلیاردرهای جامعه ما هستن که نفسشان از جای گرمی بلند میشود؟ آیا
خیر
بسیار
به زرس قاطع
خب توضیح بدین کمی
به روی چشم. پس در رابطه با سوال بسیار خوب و جامع و مانع و کاملی که شما فرمودین، منم تلاش میکنم همین طور پاسخ بدم. اولا جناب زندگانی، من 99% کارهام رو خودم انجام میدم، یعنی در این حد که چندی پیشی آقایی که مقوله برق موزل برقی ما رو اومدن حل بکنن، گفت که اینو کی درست کرده؟ گفتم که گفت فازانول و اشتباه اینا رو به هم چسبوندن. گفتم خودم کردم. یه نجاری هم چند پیش اومده بود بعد خوشبختانه نگه و چرا، گفتم آقا حالا فازانول من درست نمیشناسم ولی بالاخره داره کار میکنه دیگه.
داره کار میکنه.
چندی پیش یه نجار اومد خونم، گفت درو کی این به اصطلاح چیز رو گرفته، یه مقدار در باد کرده بود. دوباره گفتم خودم. امکان نداره که کسی برای من خریدی انجام بده، امکان نداره که کسی در زمینه
سوپرمارکت
خودم را عادت ندادم.
دوست دارین چش تو چش باشین؟ بله.
ببینید، دوست دارم تو شرایط بهتری چش تو چش باشم، برای که وقتی میرم برای خرید، معمول اوقاتم از بازار روز خرید میکنم، برای اینکه نرخش خیلی متفاوته با نرخ میوه فروشی های بیرون و هیچ دغدغه‌ای هم ندارم در رابطه با گفتن این قضايا، برای اینکه من به خلاف بسیاری از افرادی که اهل برندن فیلم مثل، اگر چیزی برندش روش مشخص باشه اصلا نمیگیرم. دلیلش هم اینه که احساس میکنم من به همه دارم میگم که طبعی. اگر میخوای چیزی رو در مورد من دوست داشتنی و قابل توجه بیابی، لطفا در وهله اول به این برند نگاه کن. خارج از کشور هم که بودم همین بود زندگیم، میرفتم توی
اونجا زندگی میکردم،
جاهایی که بله بله جاهایی بود به اسم واندالر استور یا 99 سنت. اتفاقا بسیار از ایرانی هایی که خیلی اوقات میخوان که نوع دیگری از زندگی رو به دیگران نمایش بدن، میگفتن که ما اصلا پامونو نمیذاریم اینجاها. ولی من یکی از موفقیت های خودم در زندگی رو این میدونم که اجازه ندادم کسی سرم کلاه بذاره. خیلی خیلی اوقات، خیلی اوقات که شما ناخواسته به هر حال با آدم هایی برخورد میکنی که فریبتون میدن. برام مهم نیست که دیگران چطور قضاوت بکنن. خیلی اوقات ممکنه بگن که نه، تو باید تا زمانی که داری بهترین ها رو ازش بهره ببری. من معتقدم که دلم میخواد پایدارترین شادی ها رو تجربه بکنم. پایدارترین شادی ها زمانی به تو هدیه میشه که تو شادی تو با دیگران تقسیم میکنی. این رو علم ثابت کرده که کوتاه مدت ترین شادی ها شادی هایی که تو برای خودت از راه خرید و ابتیا و به دست آوردن چیزهای مختلف فراهم میکنی، و پایدارترین زمانی که تو به دیگران، به دیگر موجودات، اینهایی که میگم رو عمل میکنم بهش. یعنی من از همون حقوق ابتدایی که گرفتم 2500 تومن، مادر گفتن مبارکت باشه سهم مردم رو بذار کنار، تا همین الان که وقتی حقوق صدا و سیمایی من میرسه و شما و بزرگواران که کار کردن میدونن چقدره، قبل از اینکه سهم مردم رو بدم، ببینید دارم میگم سهم مردم، نمیگم از مال خودم به مردم هدیه بدم، برای که با این اعتقاد زندگی کردم که بعضی ها کمتر بختیار بودن و سهمشون رو باید در سهم زندگی من جستجو کرد. چه حیواناتی که اطرافم هستن، چه انسانهای دور و برم، و چه انسانهایی که به نوعی سر راه من قرار میگیرن و به قول مادر من فقط در قبال اونهایی که جلوی راه من قرار میگیرن اگر مسئولیتم رو خوب انجام بدم، دیگران همین کار رو بکنن، دنیا جای زیباتری میشه. بنابراین به خلاف بسیاری از خانمهای بزرگوار که فوق‌العاده احترام براشون قائلم و برای سلیقه‌شون و برای نوع عملکردشون و برای دیدگاهشون، من معتقدم چون تونستم دخل و خرجم رو خیلی قشنگ مدیریت بکنم و جنسی نگیرم که بعداً متوجه بشم میتونستم از جای دیگری با قیمت مناسب تری تهیه بکنم، این رو یه نوع برد میدونم. و این که نرم و چیزی رو گیرون نخرم برای این که بعدن قرار در یک نشست و گرده فامیلی یا خانوادهی بگم که من این رو از فلان جا گرفتم، ابداً در عمرم به این کار اعتقاد نداشتم. در زمانه فعلی فکر میکنم این کار یکی از بزرگترین گناه‌ها و خطاها محسوب میشه، برای این که بسیاری از جوانترهایی که الان پشت فرمان اسنپ هستن، افرادی هستن که دکترا دارن، فوق لیسانس دارن، به چند زبان زنده دنیا مسلطن و همشون از من بسیار، حداقل از خود من بسیار هوشمندترن، اما شرایط اقتصادی به گونه ایه که اتفاقا هوشمندانه اینه که اگر هم داری خیلی از دنیا بهره میبری به اشکال مختلف، لطفاً این رو تو بوقو کرنا نکن، برای اینکه خیلی ها دلشون خواهد سوخت که تو فلان نوع عروسی رو گرفتی، تو فلان نوع جشن رو داشتی، تو فلان نوع توانمندی رو داری و دیگران ندارن. به آرزوی این و با امید اینکه روزی همه مردم وطن ما از بهترین ها برخوردار بشن، اما زندگی بالا و پایین هایی داره که امیدوارم این بالا و پایین ها رو همیشه با هم در همه شرایط شریک بشن.
خانم ها گوش کن،
ببینین باز هم ما یه استادی داشتیم میگفت که آدم ها خیلی هاشون گاهی دوست دارن بدبخت زندگی کنن،
آفره.
اما آدم ها فکر کنن اینا خوشبختن. چرا؟ خوشبختی خودت رو جار نزن، اما خداوند دوست داره تاثیرات نعمت رو بر بندش ببینه بح. ولی نعمت وجود دوستانی که الان اینجا نشستن حرف من رو گوش میدن، نعمت اینه که من و شما امکان این رو داریم صدامون رو به گوش دیگران برسونیم، نعمت اینه که من سالمم، نعمت اینه که من دارم صدای گنجشک‌ها رو میشنوم، نعمت اینه که این روز پنجشنبه من امکان این رو داشتم که توی ماشینم یا همراه خانواده‌ام سر سفره غذا به دوستان قدیمیم گوش کنم.
خانم محترم،
همه نعمت ها خریدنی نیست. آقایون هم بگیر.
آقایون رو بخش، آقایون رو میگم. آقای عزیز، برادر من، نه خانومه رو باید بگم، اجازه نه، خانم محترم، این برنامه رو کاری کن، همسرت، برادرت، هر کی باشی این مشکل رو داری گوش کنه، باور کن دعامون میکنی، به خدا قسم این خیلی نتیجه خوب میده، این برنامه رو گوش کن خانم خامنه، حرفه خیلی خوبی داری میزنه.
تو رو خدا فشار نیار که همسرت، حالا چه زن چه مرد، به گونه ای که تو دوست داری برخورد بکنه، برای اینکه نمود و جلوه ای داشته باشه در فامیل تو، یا اون که بعد دوچار موزل بکنه هم خودت رو هم دیگران رو. من یک نکته بگم، ما زمانی که کرونا شد یه برنامه داشتیم راجع به زوجهایی که ازدواج کرده بودن بدون اینکه جشن ازدواج بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه مجبور شده بودن اینطور زندگی بکنن. خیلی هاشون گفتن ما صرف جویی کردیم، پولمون رو رفتیم مثلا سفر چند جا رو گشتیم، رفتیم یه ماشین خریدیم، رفتیم یه خونه خریدیم. میخوام بگم لزوما ما مجبور نیستیم مثل اکثریت یک جامعه زندگی کنیم. به جوامع دیگه هم میشه نگاه کرد و جوامع دیگه هم کارهای خوب زیادی دارن مثل خود ما.
دقیقاً بانو، خیلی خیلی خوشحالم که شما اینجا هستین. یه سوال مونده، خیلی سخته، خیلی هم ساده است، خیلی ها از پرسیدنش ابا دارن، خیلی هم از جواب دادنش میترسن. من خودم نگاه هم به مرگ، تولد دوباره است، مرگ حق است، هر اون لحظه که سراغ ما یاد، اما مسئله این است که مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد. با این نگاه میخوام بپرسم که خانم خامنه کی فکر میکنید و کی میخواید و با چه کیفیتی میخواین جان به جان آفرین تصمیم کنید؟
سوال فوق العاده
ببخشید
و بی نهایت دوستش دارم، برای اینکه یکی از صادقانه ترین بخش های زندگی رو در سوالتون به نمایش گذاشتید. من از دوران نوجوانی مرگاگاه زندگی کردم و این رو هم از پیام های خدا دریافتم. زمانی که عزیزی میره، زمانی که چیزی از تو گرفته میشه، زمانی که در مقاطعی از زندگیت میبینی که هیچ چیزی ماندگار نیست، به شفافترین شکلی زندگی داره به تو میگه که انتهایی وجود داره و تو اگر احتمالاً به این بخش نیندیشی، قاعدتاً تو رو فرد دوراندیش و خوشفکری نمیدونن. من فقط چند تا کار کوچیک مونده که در قبال هموطنانم و کسانی که به دلایل نیازمندترن اینها رو که انجام بدم، میتونم با خیال کاملا آسوده از این دنیا خداحافظی بکنم، چون معتقدم که بعد از این خداحافظی یک سلام بسیار با شکوه و زیبا در انتظار منه. شاید من خطا میکنم، اما این باور به تمام زندگی من در طی این 61 سال شکل داده و اگر من بتونم کارهای نیمه تمامی که در قبال بقیه دارم انجام بدم و اگر همونطور که از بقیه میخوام که دعام بکنن، مرگی خداوند بهم هدیه بده که مثل زندگیم باشه، تا به حال بدون نیاز به دیگران تونستم از عهده همه چیز بر بیام. از خدا میخوام مرگی که باعث ایجاد زحمت برای دیگران و اطرافیانم علل خصوص نشه، بسیار آرام، همون گونه که من همیشه از خدا انتظار داشتم، به هم خوش آمد بگه، برای اینکه من سالها انتظار این دیدار رو با خودم داشتم و بسیاری از اونچه که کردم همیشه با این انتظار رنگ و بو و عطر جاودانگی به خودش گرفته.
من پنجشنبه دنیا آمدم، تمام شد. فقط خدا حافظ.
خدا حافظ.
دلخوش به همراهی شما بودیم. امید زندگانی، مسعود فروتن، مریم جلینی، مجید آینه، گلچهره زند، ماندانا سوری، سیاوش صفاریان‌پور، احمد فیاض، فاطمه اعتمادی، علیرضا تهرانی‌ها، مروا کاظم‌زاده، نیلوفر ترک، مصطفی یگانه و نوید جولایی.
جان ببخشید من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جانم ماما،
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان،
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت
جون.
چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه های هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابه چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
چشم
مامان جون، هرچی شما بگیم.
آفرین
آخه، خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
چه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چی کار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه.
شیوه ما
مهربانی است.
مهربانی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نویسنده فرناز عقیلی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران فریبا طاهری، امیر منوچهری، منا صفی، سعیده فرزی، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی. با بازی و کارگردانی مینو جبارزاده، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت اول،
اجازه هست بشینم کنارتون سرکار خانم؟
آریا اینجا چه کار میکنی؟
اول یه سال رفتم خونه اونجا نبودی، میدونستم اومدی کافه.
بی خبر برگشتی جناب سروان.
قبلا گفته بودم دوم شهریور باید تهران باشه. امروز جشن فارغ التحصیلی دانشکده افسری بود. شاهنشاه گفته بود همه باید تو مراسم شرکت کنن. به محض اینکه رسیدم تهران یه سر رفتم مراسم.
آریا ببینم درجاتو ترفی گرفتی؟
بله، سرگرد آریا برسام.
مبارکه، چه خبر خوبی.
به نظرت کی بهتر از من تو این ارتش کار میکنه که لایق ترفی گرفتن باشه؟
خود شیفته. پس باید شیرینی بدی.
به روی چشم شیرینی هم میدم. هلی جان،
جانم،
این وضعیتی که داری واجه بود بیای کافه؟
نمیتونستم فرصت دوره همی امروز رو از دست بدم. جلسه داستان خانی بود.
کیا بودن؟ تعریف کن بسن.
غیر از خودشون سه نفر، عبدالحسین نوشین هم اومده بود، یه دختری هم بود که اسمش اگه اشتباه نکنم سیمین بود. آره سیمین دانشور، میگفت دانشجوی ادبیات فارسیه.
باشون حرف زدی؟
نه.
چرا؟
آخه چی میگفتم؟
بابا تو داستان مینویسی، بهشون میگفتی دوست داری نظرشون راجع به داستانات بدونی.
امروز یکم شلوغ بودن، نتونستم برم جلو و حرف بزنم. نمیدونی دانشجویی که گفتم سمی چقدر خوشحال بود که قرار داستان استادشو بشنوه. مشخص بود دختر با جنمیه تو ادبیات، اونا هم قبولش داشتن. که با سن و سال کمش تونسته به عنوان یه زن خودش رو تو جمع نویسنده های مرد جا کنه واسم جالب بود.
هر حال کاش باشون حرف میزدی. با توجه به دورگه بودنت، علاقت به داستانهای ایرانی قطعا واسه شون جالبه.
شاید دفعه بعد حرف زدم.
خب داستان چی بود؟
بالاخره سگ ولگرد و خوند. خیلی دلم میخواست داستانش رو بشنوم. شنیدن داستان با صدا و لحن خود نویسنده هیجان دیگه ای داره. قصه جالبی داشت.
ببخشید آقا.
بله.
خب چی بود قصهش؟
از زاویه دیده یه سگ روایت میشد، ولی در واقع داشت رجوع به غم و اندوه انسان حرف میزد.
جالبه.
در خدمت هم قربان. چی میل داریم؟
تو بدست. چی
میخوام؟ بستنی مخصوص.
دوتا بستنی مخصوص.
بله دوتا بستنی مخصوص. امر دیگه؟
عرضی نیست، ممنونم. خب پس داستان در مورد یه سگه.
آره، ولی نویسنده لایه های دیگه ای از ماجرا مد نظرشه. پس آسازی های این نویسنده نمیدونی آریا عالیه. مخاطبشو مجبور میکنه چیزی فراتر از نوشتهاشو تصور کنه.
میشناسمش، یه چیزایی خوندم ازش. میگم هلن، به نظرت تو داستاناش زیادی سیاه نمایی نمی کنه؟
تو منظورت از سیاه نمایی چی باشه؟
من که مثل تو این چیزا تخصص ندارم، ولی خب بالاخره اگه بخواد مخاطب رو جذب کنه باید کمی نرمتر بنویسه.
اون که نیاز به جذب مخاطب نداره آریا جان، چون به اندازه کافی طرفدارای خودشو داره. مشکل اینجاست که آقایون اندیششو نمیپسندن.
آه، منظورم همین بود. به هر حال باید کمی تو نوشتن کوتاه بیاد دیگه.
کوتاه اومدن و نرمتر نوشتن از دید شما یعنی تن دادن به خواستهاتون برای پیشبرد اهداف؟
هله، خیلی بی‌انصافی که منو با آدمای رسم‌نشین یکی می‌بینی. چون می‌دونی منم مثل خیلی از مردم مخالف یه سری مسائلم. از اتفاقایی که می‌افته رضایتی ندارم، ولی دلیل نمیشه موافق سیاه‌نمایی باشم و از فضای کشورم جوری حرف بزنم که هیچ روزنه امیدی نشه توش پیدا کرد. این مسائل عواقب درستی توی کشور نداره.
نویسنده جماعت کارش همینه. باید خفقانو جوری نشون بده تا بتونه مخاطبش رو به فکر وادار کنه. اگه بخواد مسائل رو معمولی ببینه و بنویسه که قصه این شکل نمیگیره.
حالا حرف زدن راجع به این مسائل نتیجه ای هم داره؟
تو از چیزی حرف نزنی نه اتفاق میفته نه تغییر شکل میگیره.
انگار تو از من ایرونی تری و واسه اینجا دلسوزتر.
ببینم مراسم چطور بود؟
خوب بود.
همین؟
چی باید بگم؟
اوضاع کشور چطوره جناب سرگرد؟
اوضاع کشور که تعریفی نداره. روسیه و انگلیس لحظه به لحظه فشار بیشتری میارن به ایران. یه حسی به هم میگه همین روزا یه اتفاقایی میافته.
شما که بی‌طرفیتون رو اعلام کردین.
تو جنگ بی‌طرفی معنی نداره. یا تو جبهشون قرار میگیری و کنارشون با دشمن اونا میجنگی، یا مثل کشورهای دیگه نابود میشی. تازگی گفتن چرا اون روز تو میدون توپخونه مردم واسه رادیو آلمان کف زدن و ازش طرفداری کردن. این همه علاقه مردم ایران به آلمان و مردمش از کجا میاد؟ تو فکرشو بکن، دو تا قدرت جهانی که 200 سال سر ایران تو رقابتن، حالا واسه دشمن مشترکشون هیتلر متفق شدن. واقعا کار دنیا مسخره است.
آریا
جانم،
دلم میخواد بچم همینجا به دنیا بیاد، توی ایران، مثل خودم که بیشتر سالهای زندگیمو اینجا گذروندم و بزرگ شدم، اونم همینجا بزرگ بشه.
مگه اصل بابا قرار جای دیگه ای به دنیا بیاد؟
تو از چی میترسی هلا؟ فعلا که معلوم نیست اینجا اتفاقی بیافته. اگه اتفاقی هم افتاد تو بچه‌مون همینجا میمونی، بهت قول میدم. از پدرت خبر داری؟
آخرین تلگرافم از آلمان مال 2 هفته پیشه. سعی میکنم زیاد ارتباط نگیرم. فکر کردم به اینکه بابا تو چه پیکی ها صبح و چه افکار وحشتناکی داره روزگاه میگذرونه، حسابی میریزتم به هم. خوشحالم که جهان کاری کرد که تو این مرحل از کشورم دور باشم.
میدونم، میشناسم. بیخیال این حرفا، بستنی تو بخور که دیگه شیرینی در کار نیست.
خیلی زرنگی ها، ولی قبول.